أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیر بحث ما این بود که جریان یهود مدعی کل عالم در سیر تاریخی خودش دو تا اقدام رو در دستور کار خودش قرار داده بود و عملیاتی کرده بود. یک، ممانعت از قدرت گرفتن اسلام ناب در زمینه جلوگیری از جهانی شدن تفکر اسلام ناب که همون ظهور آخرین وصی پیامبر باشه. همه یه تلاش این منتها این تلاش از زمان خود پیامبر اکرم شروع میشه که او اصلا نیاد به دنیا. در این که موفق نمیشن، پیشرفت او رو متوقف میکنن به سمت قدس، نمیگذارن او به قدس برسه. بعد از او تلاش میکنن در جهت نفوذ در پیکره مسلمین و تشتت، انحطاط، درماندگی از وصول به اون حاکمیت جهانی. این یه خطه، دنبال میکنه. خط دوم، ایجاد شبکه قدرت پنهان برای خودشون، تا این شبکه به نقطه‌ای برسه که وقتی ظهور کنند بر اساس افکار خودشون بتوانند به حاکمیت جهانی برسند. به خاطر اینکه وقتی علنی بیان می‌خورن، هنوز موازنه قدرت از نظر ظاهر به نفع اونا نیست. یهود اگر در زمان پیامبر اکرم در خیبر علنی هست، شکست میخوره. اگر در تبوک علنی هست، شکست میخوره. به دلیل اینکه موازنه قدرت علت دوام به نفع پیامبر اکرم دیگه. بله؟ چیکار کردن؟ تشکیل دادن؟ خب ما که انو الان اسرائیل مال 1945 پیغمبر اکرم مال 500 و 610 اگه میلادی بگی. یعنی احساس کردن به قدرت رسیدن دیگه، که تونستن دیگه، یعنی برای اولین منتها. در طول تاریخ بعد از پیامبر اکرم بالاخره اینها قدس را در اختیار داشتن، اما نه قدس همراه با قدرت ظاهری علنی. یعنی شما در زمان ابو ایوب چیز صلاح الدین ایوبی، که حالا راجع به خود صلاح الدین تردید زیاد هست، اما حالا ما به حسب ظاهر صلاح الدین ایوبی تلاش میکنه صلیبی ها رو بیرون کنه. ببینید، یعنی نبرد صلاح الدین ایوبی با یهودی ها نیست، با کیه؟ با صلیبی هاست. خب اما همونا میگن که وقتی میخواست کوه صهیون رو، کوه صهیون کجاست؟ همین بلندی قدسه. وقتی میخواست اینجا رو بگیره، به دشواری توانست اینجا رو بگیره. چرا؟ به دلیل اینکه اینها روی کوه صهیون استحکام ها ساخته بودن و بعد دور کوه صهیون خندق عمیق حفر کرده بودن. الان من این چه گفتم به یاد کدام استحکامات میفتی؟ خیبر. یعنی دقیقا روی ارتفاعات اینها دیوارهای بلند کشیده بودن، روی ارتفاع پایین این دیوار خندق کنده که تقریبا دژ نفوذناپذیره. میگن صلاح الدین ایوبی هم برای اینکه این منطقه رو فتح بکنه خیلی به دشواری افتاد، با اینکه خب حالا مثلا امکانات ابو این صلاح الدین ایوبی نسبت به پیامبرکم خیلی بیشتر بوده. حالا راجع به این صلاح الدین حالا سوال هایی که هست ما کاری نداریم، نبردم با زرم با صلیبی هاست، اما وقتی شما نوع استحکامات رو میبینی متوجه میشی که صلیبی ها صورت ظاهر قضیه هست ولی باطن قضیه کیه؟ یهودی ها. پس یهود بر بلندی سیون قدرت رو میخواد، منتها علنیش به زمانی باید باشه که احساس کنه که قدرت براش حاصل شده. یعنی از دو مسئله باید خیال جریان یهود راحت بشه. یک، ما توانسته این بر جریان اسلام ناب به گونه‌ای مسلط شویم، اینها را متشتت کنیم که از ناحیه اینها برای ما خطری بالفعل وجود نداره. یعنی ما اگر علنی بشیم ما از ناحیه این قدرت ضربه، اینو باید خیالش راحت شده باشه. دو، قدرت این که در اونجا علنی بشویم و خود را حفظ کنیم داریم. بله، ما وقتی میرسیم به دوران مشروطیت در ایران، وقتی خوب مطالعه میکنیم میبینیم جریانات بین الملل از جمله ایران چقدر دست پنهان اونها در این دو زمینه داره کار میکنه. یعنی یک، به جهان اسلام رو به شکلی در بیارن که وقتی حاکمیت یهود علنی بشه این جهان اسلام نتونه به او ضربه بزنه. دو، پیوند قدرت خودشون، پیوند قدرت پنهان یه جوری بشه که این وقتی علنی بشه این قدرت پنهان کاملا از او حمایت کنه. وقتی که به دوران مشروطیت در ایران میرسیم میبینیم تحولات بین الملل به این سمت میره. بنابراین قضایا رو پیوسته یک بررسی اجمالی بکن. در یه تاریخ یعنی 1907 میلادی میاد روسیه یا اون زمان هنوز شوروی نشد، روسیه یا اون زمان با انگلستان یه قرارداد بین خودشون میبندن، ایران رو تقسیم میکنن به سه قسمت، قسمت شمالی از آن روسیه، قسمت جنوب از آن انگلستان، قسمت مرکزی منطقه بی‌طرف. به ایران هم اعلام میکنن، خب مجلس ایران قاطعا قبول نمیکنه ولی اون کار خودشونو میکنه. پس عملا انگلیس ها در جنوب ایران هم، روس ها در شمال ایران میاد جلو. خب میشه جنگ جهانی اول. در ضمن جنگ جهانی اول در روسیه انقلابی رخ میده، انقلاب مارکسیستی لنینیسم. مسئولش کیه؟ یعنی فکر کیه؟ مارکس و انگلس. مارکس و انگلس آیینشون چیه؟ یهودیه. وقتی پیروز میشه کی اونجا به قدرت میرسه؟ لنین. مذهب لنین چیه؟ یهودیه. ولی مکتبی که ارائه میدن مکتب کمونیسته، لا مذهب لایک محض. خب اینجا وقتی لایک محض میشه وقتی کمونیسم میشه این با منافع یهود چه تعارضی داره؟ بله؟ ما یه مارکسیست نیستن، کمونیست مگه نیستن؟ بله، کمونیست ضد خدا هستن، درسته؟ خب یهود چیه؟ خدا داره دیگه. پس حسب ظاهر سیستم لنینیسم باید لبه تیز و تندش علیه کی باشه؟ علیه یهود باشه. اما لبه تیز و علیه اون نمیذاره، میره علیه مذهب. خب کدوم مذهب مورد فشار قرار میگیره؟ مسیحیت و مسلمان. اما حالا از این بگذاریم، نه، حتی به حسب ظاهر علیه یهود هم کار کنه. اینو اینجا نگه دارید در نظرتون تا ببینید که این همین این نگاه اگر عمومی بشه به نفعی که خواهد بود. پس اونجا این گونه، بعد اینطوری شد شوروی ها عملا از شمال ایران خودشون چیکار میکنن؟ میکشن کنار، میرن میشن امور داخلی خودشون. خب در نتیجه چی اتفاق میفته؟ انگلستان در ایران میشه بلا منازع، چون قبلش ظاهرا باید هی حساب روسیه رو میکرد دیگه. روسیه وقتی شد شوروی و وقتی پاشو کشید کنار از منطق شمال ایران، عملا همه کاره مدعی علل انفراد میشه انگلستان صاحب خود. خب حالا وقت اون میشه، حالا بیایم داخل ایران. ما جلسه قبل گفتیم چی؟ گفتیم که در ایران آمدند غیر از حاکمیت آموزش در ایران رو از مکتب خونه ها گرفتن. دارالفنون اول علوم فنی بود، اما در دارالفنون علوم سیاسی و حقوق آوردن و این مدل در مدارس ما هم آمد. اونتا در مدارس خیلی آرام آرام آوردن دیگه. در مدارس اول که آوردن ادبیات، مثلا گلستان سعدیه، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قرب و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود مبد حیات است، ثم برمی گردد مفرح ذات. پس در هر نفسی نعمتی موجود، بر هر نعمتی شکری. اینه دیگه. بله، این آرام آرام تبدیل شد به بابا آب داد بابا نان داد. خیلی آرام. یعنی چی؟ یعنی اون، حالا از عالم طلبگی خودمون بگیم، ما در طلبگی که میایم اول چی میگه؟ اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفیض الامر الی. حالا این اما اول میگه اول باید توجهش بشی عالم خدا داره و در این عالم تو رب داری و رب همه کار است و تو همه کار تو باید زیل او انجام بدی. خب اگر این اومد شد چی؟ بابا آب داد بابا نان داد. پس اینجا خدا چی کار است؟ رب کجاست؟ شکر کیو باید گفت؟ این به حسب ظاهر چیزی نیست، اما آمد اون وقت زیل این تغییر نه مدارس آلیانس رو آوردن. تو ایران چی داره اتفاق میفته؟ تو دنیا چی داره اتفاق میفته؟ خب جنگ جهانی اول میشه، بعد جنگ جهانی اول تمام میشه، یک تقسیمات جدیدی در دنیا به وجود میاد. یعنی دیگه دولت عثمانی قدرت سابق رو دیگه از دست میده. خب پس یه دقت کنید، در جنگ جهانی اول فتوای جهاد مشترکن هم از طرف مفتی اعظم عثمانی صادر میشه، هم از فقهای بزرگ ایران از جمله مرحوم حافظ کاظم یزدی و بعضی ها از علمای بزرگ در عراق خودشون میرن اصلا شروع میکنن با انگلیس ها جنگیدن، مثل مرحوم حبوبی و امثال اینها. ولی خب در تمام اینها پایانه به نفع کی تمام میشه؟ انگلیس ها. در همه جبهه ها از انگلستان شکست میخورن. پس چی داره اتفاق میفته؟ باز این رو تو ذهن رو نگه دارید، حالا بیاییم. شما به اصطلاح میرسید به کی؟ میرسید به اعلامیه بالفور و فکر پیدایش کشور صهیونیستی توسط هرتزل. و هرتزل میاد همه رو در بال سوئیس جمع میکنه، کیا رو؟ تمام خاخام‌های اصلی و محوری جریان یهود رو و تمام ثروتمندا رو اعلام میکنه که ما باید سرزمین موعودمون رو بگیریم و کشور مستقلی به نام اسرائیل داشته باشیم. این تفکر ایجاد میشه. بالفور کیه؟ بالفور وزیر امور خارجه انگلستان. او بعد از چند سال میاد یه اعلامیه میده، میگه چی؟ میگه ما سالیان هزار و خورده ای سال کار کردن برای جهانی شدن، آرام آرام در درون خودشون اینو آورده، داره رصد میکنه تاریخ رو. چی عرض کردم؟ گفتم دو تا مطلب رو باید انجام بدن. یک، قدرت معارض رو از قدرت مقابله بودن بندازن. دو، قدرت ایجاد را به حد کفایت دیده باشن. وقتی میرسه به تاریخی که مشروطیت در ایران هم مجموعه مطالعات دارن انجام میدن، اینا بیهوده که مدارس آلیانس رو در سراسر دنیا تشکیل ندادن که، اینا بر قدرت‌های منطقه‌ای نفوذ دارن، تو دولت انگلستان هستن، اصلا مال اینها، در دولت فرانسه هستن، در روسیه هست. وقتی که لنین یه یهودیه و در اونجا میاد قدرت کل این منطقه رو به دست میاره، یعنی یهود تا کجا رو فکر کرده؟ خب
سیطره
پنهان
داشته و آشکار شده، ولی سیطره پنهانش طوری بوده که کنده با آشکار بودنش فرم نداشت. از این جهت که قدرت تصرف
نه،
ببین تو بنی عباس
موقعی که پنهان هست فقط خرابکاریه.
تو بنی عباس فرمی دستاشو
بروشد، بله اومدن نفوذ کردن، ولی یهودشون کجا قدرت داره؟
تو لایه های پنهان بروشد،
تو پنهانه. اینا رسما باید بیت المقدس دستشون باشه. بعد دولت یهودی نه دیگه، هم دولت یهودی نداشتن
که تا اون موقع این همه خرابکاری کردن، این همه قدرت داشتن،
قدرت خرابکاریش بالاست. لا تزال تتل و علا خائنت لا تزال، یعنی پیوسته. خب اگر اینا قدرت نداشته باشن که خائنه نمیتونه تشکیل بده. لا تجدن نعشد ناس عداوتن للذین آمنو الیهود. خب اگر اینا قدرت ندارن، چهار تا اون نصفیان اشد الناس شکل نمیگیره. اینا رو ما در مباحث سابق گفتیم. نه خیر، نه دیگه محاسبه دارن. الان رسیده. اون موقع در اروپا چی داشتن؟ شما وقتی میرسی به 1905 اون موقع چه اروپایی در اختیار داری؟ اروپایی داری که توپ و تانک قوی داره، اروپایی داری که جنگ جهانی اول رو آورده، متفقین آلمان به اصطلاح نازی با همدیگه جنگیدن، در هر دو یک قدرت آتش بالایی به دست آوردن. درست ظاهرن این دوتا با همدیگه دارن می جنگن ها؟ اما طرف مهره های سیاه و سفید شطرنج یکیه، یه نفره. یعنی این بر اگر هیتلر وایسته، اون بر اگر مثلا آقای چرچیل وایسته، چرچیل و هیتلر اصلا با هم فرقی ندارن.
دو
یکی هم. یعنی در این اروپا رو وقتی میبینه و این اروپا دست اینا هست، پس به این نتیجه میرسه که الان زمانشیه، زمانی که من علنی بشم. پس من رو برد. خب حالا دقت کنید، در وقتی که اونجا شوروی میشه، در نتیجه دست شورویه، به حسب ادعا شوروی ها میگن ما در ایران دیگه کاری نداریم، میشه چی؟ میشه ایران انگلیس بلا منازع. خب حالا دفعه قبل براتون گفتم بیشتر سیاست مدارای ایران که الان در ایران هستن، اینا اکثرا تربیت شده های مدارس دارالفنون اینا، یعنی هر کدوم که انگوش میذاری، این آقای ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ارتش بود فردوس، اون وقتی که میگه از سیاست مدارای کی داره میگه، این از واقعی بچگی شاه باهاش بوده دیگه، یعنی تو با رضا خان بزرگ شده ها، به هر کسی که میگه میگه این انگلیسی بود، این انگلیسی بود، این انگلیسی بود. کیا؟ از رجال دوره قجرها که اومدن این ور. یعنی این مصدق که میگن، مثلا مصدق این در کابینه قوام السلطنه و در کابینه ارسلان مشیر دوله، این آقا در کابینه قوام السلطنه، این در زمان احمد شاه به از کام خدمت شما که رضا خان، این وزیر امور مالیه بود. بعد شد چی؟ شد استاندار آذربایجان، که وقتی میخواست استاندار بشه به رضا خان گفتش که اونجا امور نظامی همه باید دست من باشه. رضا خان هم بهش گفته بود اب نداره، میگم فرمانده لشکر اونجا حتی تبعیت کن. شما ببینید مصدق در طول این مدت یک کلمه راجع به صهیونیسم حرف زده، در حالی که در این زمان، زمانش چیه؟ در کدوم زمان؟ این زمان که الان دوران احمد شاه و داره زمینه‌های کودتای رضاخانی ایجاد میشه، در این زمان در ایران، در این زمان در ایران پایه‌گذاری حرکت صهیونیست جهانی در ایران کمتر به این توجه شد. نه به آیه کاشانی هیچ وارد نیست، چون مصدق همش اعلانه. این چیزایی که میگیم ما الان داریم متوجه میشیم که جریان اون موقع اصلا جریان صهیونیست پنهان میمونه تا که تا موقعی که مهاجرت ها به فلسطین شروع میشه، یک باره متوجه میشن یهودی ایران دارن میرن اونجا، عرب ها یهون احساس میکنن ای بابا، بعد سرصدا بلند میشه، مرحوم آشق عبدالکریم حائری به رضا خان مینویسه میگه آقا جون مقابله کن، میرسه به مرحوم آقای بروجردی. اما این کیه؟ موقعیه که دیگه آب از کار کار گذشته، یعنی در ایران اینها آمدن. خب این در ایران، پس کی اعلان لزومه دولت یهود در فلسطین رو میکنه؟ بالفور. بالفور کیه؟ وزیر امور خارجه انگلستان. پس بنابراین انگلستان با همه وجود، با همه وجود در خدمت کیه؟ صهیونیست. تفکر این که اینجا ما باید دولت داشته باشیم چی؟ از هرسل شروع میشه دیگه. اما یه چیزی رو اینا القا میکنه، با اون این که جریان صهیونیست مربوط به تفکر یهود نی، یک انشعابی از یهود، اینو سعی می‌کنم جا بندازم. اما وقتی که میای تو ایران، در ایران در 1919 یعنی 1297 شمسی اولین کنگره صهیونیست تو ایران به وجود میاد. خب در اینجا کتابی نوشته میشه به اصطلاح تاریخ جنبش صهیونیست، به زمان فارسی هم می نویسن اون موقع. نویسنده این کتاب میگه چی؟ میگه صهیونیسم یک پدیده جدید نیست، بلکه نام یک مؤسسه جدید است. اندیشه صهیونیسم در 2000 سال اخیر در ذهن یهودیان بوده است. 2000 سال اخیر یعنی از که؟ این چه زمانیه؟ این زمان 1000 و مثلا 370 بلکه 1150 قمریه، 2000 سال قبل. یعنی اون موقعی که ما اشاره کردیم گفتیم چی؟ گفتیم اینا حضرت عیسی رو که زدن دیگه رفتن به دنبال ایجاد حکومت به مرکزیت قدس. اینو ما در تاریخ گفتیم دیگه، اینو چرا نگذاشتن پیغمبر به قدس برسه؟ چون اگر این به اینجا برسه کار دیگه تمام. پیغمبر که نرسیده که، پیغمبر رسیده، پیغمبر نباید برسه، دیگران هر کی بخواد برسه برسه، علی ابن ابی طالب نباید برسه، اینا کدوم رسیدن؟ اینا کدوم رسیدن؟ بله؟ به خاطر این که طبق توراتشون میگن هر کجا رو اون پیغمبر آخر زمان بگیره دیگه نمیشه دستش در آورد. این در تورات اخیرشون هم هست، منتها ترجمه نمی کنه. خب چرا علی ابن ابی طالب نباید برسه؟ چون بارها نبی گفت علی نفس من هست دیگه، درسته؟ این بگیره انگار اون گرفته. شما میدونید که هیچ یک از امام، اینو بارها گفتیم، هیچ یک از امامان شما به بیت المقدس نرفته، حتی پیغمبر. پیغمبر که اگر قدس رفتن کی رفتن؟ معراج رفتن، نذاشتن پای اینا به اونجا باز بشه. خب اولین یهودی که در ایران تفکر صهیونیست رو میاره عزیز الله نعیمه، یا نعیم اینجوری. این یهودی بود، تبعی ایران بود، بعد از که رضا خان شد این رفته بود به پاریس اونجا وایس. نه این دیگه مال زمانی است که صهیونیست علنی میخواد بشه. شما تشریف نداشتید، گفتیم اینا پنهانی کار کردن تا در یه مقطعی وقتی میخوان علنی بشن بدونن علنی میشن، یک قدرت ایجاد دارن، دو طرف مقابل قدرت براندازی نداره. اینو گفتیم که میاد در دورانی که به گومگوی بالای مشروطیت در ایرانه، هرسل میاد در بان سوئیس همه رو جمع میکنه، میگه وقت اونه که ما چیکار کنیم؟
علنیش.
بعد میاد جلوتر آقای بالفور وزیر امور خارجه انگلستان رسمان اعلامیه میده، میگه اینا حقشونه با ما حمایت میکن. اینها یک جریان صهیونیست بین‌الملل ایجاد میکنن، هر کجا یهودی هست باید بره. از جمله میان در ایران رسمان سازمان صهیونیست میزنن و در این سازمان صهیونیست رسمان میگن ما باید برویم در فلسطین. خب حالا این که گفتم براتون در شوروی، شوروی لایک اگر اقدامات لایک رو انجام بده نتیجه به یهودی ها نباید اجازه مراسم بده، درسته؟ پس یهودی ها میرن تحت فشار، وقتی رفتن تحت فشار دنبال چی میگرده؟ منجا محل نجات میگرده دیگه. منجا کجاست؟ فلسطین. بنابراین از اینجا پا میشه میره کجا؟ میره فلسطین. فلسطین قراره چی ایجاد بشه؟ دولت یهودی. با کی؟ با یهودی ها. پس این یهودی ها بیان، بیاد اونجا چیکار کنیم؟ آقا زمین بخر. آقا پول ندارم. این پول بگی، این زمین میخره، این زمین میخره. آرام آرام یهو متوجه میشن اه، مثل اینکه اینجا داره تغییر جمعیتی پیدا میکنه. بله دیگه ظاهرا بدبخته، نباطنا. در خود ایران، در خود ایران این عرض کنم خدمت شما که اینا قبلا ما گفتیم خوب آموزش دیدن.
بعضی دست مثلا سوال متوجهم کنیم اینیم شما فهمو که اینا احمدن، یعنی حماقت،
حماقت نسبت به مکر الهی، نسبت به مکر الهی، مکر رو مکر
احمق یا باهوشه؟
علی نسبت به خدا احمقه، نسبت به خودش باهوش. مکر رو و مکر الله و الله خیر الماکرین، نمیگه اونا مکر ندارن، میگه مکر الهی قوی تره. در اونجا فرمود که مکرشون تزول و ملحل جبال، ممکنه کوه از زمین بردارن. اون طراحی که میکنه مکر شیطان، شیطان مکرش فی حد ذاتهی نسبت به کی؟ نسبت به خدا. اونی در کار خودش که شیطان که استاست، ولی اینا شاگرد اوله شیطان هم دیگه. اینه شاگرد اول شیطان یهوده، قوی ترین، اشد در ناز، چون شیطان دیگه بالاترین درجه شدت علیه مؤمنین داره، بیاد رو از ناس میشه یهود، بعد مشرکی. خب در اینجا خب
وقتی یک مجموعه ای احساس میکنه در پنهان بودن قدرت و ثروت کل دنیا رو داره و میدونه اگر ظاهر بشه میزننش، چرا این اتفاق تشکیل
میکنه؟ وقتی باطن هم هست میزننش
قبل از
شما قبل از اینکه اسرائیل به وجود بیاد، یهودی ها در ایران چه وضعی داشتن؟ خاک تو سر. یهودی ها در اروپا هم خاک تو سر بودن. اونی که ما میگیم، ببینید اونی که میگیم، ببینید عزیز من، اونتا به شکل پنهان. یعنی این آقای چرچیل نمیتونه بگه من یهودی هم مال سازمانی
بودم. ظاهر
بشه میدونه میزنه. اون واری که الان میگه بله. شما ببینید، شما الان فلسطینی ها میخوان سرزمینشون رو بگیرن، خب میدونه اقدام بکنه بمباران داره، همینه دیگه. راه رسیدن به قدرت برتر عبور از سختی هاست، اون همینو میدونه، برای این اقدام میکنه. نه نه ببینید، یهودی ها قبل از اینکه علنی بشن حکومتی جایی نداشتن علنی. اسرائیل تا قبل از اینکه انقلاب بشه زندگی راحتی داشت. یعنی حساب انقلاب ایران رو نمی‌کردن و الا داشت میرفت جلو دیگه. اگر انقلاب ایران نبود، خدا رحمت، حضرت امام اومد دنیا رو بیدار کرد. بله مقام معنوی فرمود بابا اینا نیل تا فرات رو نمیخوان، اینا کل دنیا رو میخوان، حد یقف ندارن. بله من البحر الالبحر. ببینید، یعنی در حقیقت اینا عرض کردم براتون که محاسبه شون این بود که ما توانسته این قدرت معارض را به دلیل تشتتی که ایجاد کردیم از معارض بودن با خودمون بندازیم. اینا باز قبلا عرض کردم که جریان مقابلشون هم پنهان بوده دیگه، یعنی تقیه جریان حق پنهان بوده. اینجور براتون بگم، بر تقدیر حاکمیت دست کیه؟ حاکمیت دست قجرهاست، بعد دست رضاخان افتاده دیگه. نماینده ایران در شام، در سوریه، او به اصطلاح چی؟ عزیزالله نعیم یا نعیم، چند تا هستن که الان من یاد داشت کردم اسمشون رو بگم. این رو من این به اصطلاح اخطار نماینده سیاسی ایران به مهاجرت یهودیان به فلسطین. نماینده سیاسی ایران در شام امروز در نامه‌ای به وزارت امور خارجه با اشاره به مهاجرت یهودیان ایرانی به فلسطین اخطار کرد که اگر در این مورد فکری نشود، تمام یهود ایران قطره‌وار در دریای صهیونیست مندمج می شود. واسم فکر می کرد که ممکنه در لایه‌های حکومت قجرها و یا رضاخانی نماینده ما در شام وقتی ببینه اینا دارن ظهور میکنن اینجوری احساس خطر کنه. یعنی همون پنهان بودن جریان حق. میگه که داره صهیونیست شکل میگیره، میگه یهود ما هم داره میره صهیونیست میشه. یهود ما یهود بوده. وی نوشت در این ایام دولت انگلیس در فلسطین مشغول تحریر نفوذ خواهد شد و اعلان کرده است که هر اجنبی که بخواهد تغییر تابعیت کرده فلسطینی شود او را قبول خواهد کرد، و از طرف دیگر صهیونیست ها برای اینکه تعداد نفوسشان در فلسطین زیاد شود حتی به دادن پول قیام نموده‌اند. یهود انجانب را تشویق می نمایند که ترک تابعیت اصلی کرده فلسطینی شوند و در فلسطین یهود ایرانی به عقیده بنده زیاد هستند و پس از جنگ جهانی هم چنانچه سابقا هم عرض کرده بودم فوج فوج از ایران هجرت کرده و فلسطین می آیند. دیگر خدا می داند که تا به حال تعداد نفوسشان به چه مقدار رسیده است. نه مأمورین دلسوزی و نه احصائیه صحیحی، و هرگاه اقدام عاجلی برای این مسئله نشود بلا شبه تمام یهود ایرانی قطره قطره وار در دریای صهیونیست مندمج می شود. یعنی این میگه آقا دارن اینجا صهیونیستا، یعنی نسبت به دولت صهیونیستی این چیه؟ هشدار داره میده. چیزی باور میکنه که نماینده سیاسی این دولتی که همه وجود و همه انگلیسیان یه همچه آدمی اونجاست. خب حالا این مسئله رو میخوام عرض کنم. قبل از اون، یعنی همزمان با او، روزنامه اقدام در شماره امروز خود نامه عبدالقادر مظفر را که رئیس هیئت اعزامی فلسطین بود به چاپ رساند. این نامه که به زبان عربی برای این نشریه فرستاده شده بود و عنوان آن نداء فلسطین بود و با تلیعه‌ای که مدیر اقدام برای اون نوشتنیه یه مقدمه در گردید. چی نوشته؟ نخستین قبله مسلمی و مسجد الاقصا و سومین حرم محترم به دست یهود و یهود و حامیان آن افتاده. این مالی که هنوز دولت اسرائیل به وجود نیامده، هنوز مقدماتشه، اما یه چیزایی فهمیدن. اهالی فلسطین به تمام ملل و دول عالم تظلم و استغاثه کرده و در راه حق و صیانت دین حنیف و حفظ خانه خدا و معبد مهم اسلام جانفشانی و دشت و هامون فلسطین به خون شهدا و جوانان غیور رنگین نموده. خب بعد میفهمد در این فلسطین با خطر بزرگی مواجه است و آن عبارت است از تجاوز یهودیان و اسلام کشی. بله بعد جالبه که مسیحی های اونجا هم، مسیحی های مستقر در فلسطین هم اظهار نگرانی میکنن. بله از عکس‌العمل مسیحیان نسبت به خطر اشغال فلسطین نوشته که اعتراض کردن و حتی مجلس اعیان بریتانیا دولت تا آخر سر که میگه اون آمد. ببینید یعنی در حقیقت جریان مشروطیت و تغییر آموزش در ایران و ایجاد جنگ جهانی اول و پیوست جنگ جهانی دوم، همه اینا نشون میده که دست یهود چگونه در تشتت، ایجاد تشتت در ملل اسلامی که اینها نتوانند وقتی او ظهور میکنه علیش باشن، و چگونه در متحد ساختن کشورهایی که خودش توش نفوذ داشته برای پیدایش اون، چگونه اون زمان عمل کردن تا توانستن. جنگ جهانی اول، ببینید جنگ جهانی اول وقتی میشه، دقیقاً در زمانی که، چون اینا در سال 1300 آمدند صهیونیست در ایران را علنی کردن، در اینجا علنی کردن. شما ببینید 1296 تا 1298 در ایران قحطی میشه، یعنی در اینجا یک مصیبتی میارن که اصلا هیچکی به فکر این که دولت صهیونیست داره ایجاد میشه نمیفته. و بعد میاد میشه کودتای رضاخانی، یعنی اینقدر در اینجا دعوا ایجاد کردن. ببینید او خطر بزرگتر که داره ایجاد میشه نسبت به این، ما اگر در اینجا متحد بودیم، اگر در اینجا یک دولتی بود، ولو دولت مثلا قجری اما نسبت به این قضیه آقا بیدار بود نمیذاش، چون یکی از قوی ترین یهودیانی که در کشور اسرائیل به کشور اسرائیل کمک کردن، یکی از قوی ترین یهودی ها که کمک کردن یهودی های ایران بودن دیگه، و اینا از قبل تربیت شدن و رفتن اونجا. اون وقت اگر راهش بسته می شد قوه تشکیل دولت اسرائیل ایجاد نمی شد و اینا ایجاد کردن. بله نمیذاشتن بره، راه رو میبست. اگر میخواست بره معلوم میشد قضیه چیه. یعنی در اینجا وقتی رفتن یکی کتر این پول داده رفته، چرا اینجا؟ حالا اجازه بدید بله دیگه، یعنی بردن اجازه بدید ببینید.
تشکیل دولت اسرائیل 1948
بله 1948 این علنی شدن دولت
حوالی
حکومت
محمد رضا.
یعنی اصلا ببینید 300 در این
30 سال قبل
در ایران میاد. ببینید دولت،
یعنی قحطی رو
30
سال قبل،
نه اجازه بدید دولت اسرائیل 1947 ایجاد میشه. اما یهودی های صهیونیست کی میرن اونجا؟ اون مهمه.
خب اون نمایندگان گفته قطره ای میرن، یعنی اونقدر آرمان میرن که کسی
بیرون نه. ببینید قطره ای میرن یعنی چی؟ یعنی یه حد 2000 که بلند نشدن برن نه. نمیشد. خب وقتی که بنابراین وقتی اون هشدار میده چرا در اینجا هیچ فکر نیست؟ بس به هم ریخته است اینجا.
عثمانی
چی؟ عثمانی که
دولت قوی
بود. عثمانم دیگه اون موقع دولت عثمانی هم دچار جنگ جهانی اول شده. اون هم دچار ضعف شده.
اگه مثلا در مورد سختی‌هایی که تو شوروی
فرمودید،
یعنی شما
می‌گید
یهود غیر مستقیم.
لنین یهودیه. یهودیای
لهستان
همه اینا آفرین.
سختی گذاشته که
اگر گذاشته باشن، اگر راست باشه، اگرم نباشه که اصلا لنین به اینا میگه باشید بری پول میده. چون ببینید یهود، خود یهود هم فکره اون تا یهودیه اینجا زندگی راحته، میگه آقا پشت بیا اونجا ما دولت میخوام اینجا. درست ببینید ما خودمون شیعه هستیم فلان و بیسار. درست اما اگر بخوام یک کسی به منطقه جنگی بفرستیم چرا باید تبلیغ کنیم؟ دقت کردی؟ یعنی در حقیقت خود فلسطینی ها،
یعنی یهودی رو به یه جایی رسوندن که میگه آقا
برم
که راحت
شد برم اونجا یعنی یک با بهشتی نشون میدی دیگه.
اینجا رو سخت میکنه اونجا رو.
حالا جالبه، من دو جلسه قبل فکر کنم گفتم که مدارس آلیانس یکی تعطیل شده، شیخ عبدالنبی به صلاح نوکرش با اولاغ داره میره، بعد دعوا میشه، بعد ماجرا تبدیل میشه به خر نوکره. بعد گفتم اینو آیون روشنفکرا اینجوری نوشتن. اما واقعی قضیه چی بوده؟ واقعی قضیه یه قضیه ای رو نقل میکنن، بعد اون آقای مکی میاد یه حاشیه ای برش میزنه. الان یهود دنیا چند تا هست؟ ده میلیون. دنیا رو به جنگ کشیده.
خب نه
اون موقع که بیشتر بودن که شما الان دنیا الان پیشرفته تر یا اون موقع؟ بله؟ دنیای پیشرفته الان اینا میتونن به هم بریزن. یعنی در ایران مگه چند تا یهودی؟ ولی مدارس آلیانس میاد اینجا رشد میکنه، بچه مسلمان ها میرن اونجا. اون ثروت دیگه زر سالارن. بله فراماسونی مال ایناست، روتاری مال ایناست. امروز گروهی از مسلمانان و کلیمی ها در محله کلیمی ها درگیر شدن. منابع نوشتن که 3 نفر مسلمان در حین عبور از آن محله در حالی که با یکدیگر مشغول صحبت بودند مورد اهانت 1 نفر یهودی قرار می‌گیرند و مسلمان‌ها با وی مشغول نزاع می‌شوند. یهودی هم کمک می‌خواهد و به زودی عده‌ای از همکیشان او بر سر آن سه نفر میریزند و رفته رفته شمار مسلمان ها و کلمی ها زیاد می شود و هنگامه ای برپا می شود. مردم هم از محلات تهران با چوب و شمار به محله کلمی ها می ریزند. دخالت نیروی نظمیه نتیجه نمی دهد و در نهایت حدود 200 نظامی قذاب، اینا زیر نظر کیان رضا خانند، به آن منطقه برساده می شود و به آن درگیری پایان می دهند. خب آقای مکی در تاریخ 20 ساله ایران چی می نویسه؟ میگه برخی منابع علت این درگیری را به رضاخان که اون موقع وزیر جنگ بوده، وزیر جنگ نسبت داده میشود. چرا؟ میگه به خاطر اینکه نماینده سیاسی شوروی از رضاخان برای لغو حکومت نظامی تقاضا داشته، میگه تو حکومت نظامی رو به هم بزن. رضاخان میخواست حکومت نظامی رو به هم نزنه، بله، هی همچین چیزای ایجاد میکرده خودش که به اونا بگه اینجا چیه؟ امین. این یه نظره. خب این میاد به اصطلاح مکی میگه این را نیز نباید نظر دور داشت که در تشویق یهودیان ایران برای مهاجرت به فلسطین میکوشیدند، چنانچه در میان گزارش های بعدی خواهید دید مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین به یکی از معضلات دولت ایران تبدیل شده بود. این میگه این دعواها رو راه مینداختن که چی؟ که یهودی ها اینجا احساس ناامنی کنن پوشن برن. یعنی این یهودیه که به اون هم بکرده، این یهودی ساده نیست. این کیه؟ این تربیت شده یه همون جریان صهیونیست ایرانه که تو محله اینجا دعوا را بنداز، یهودی ها کتک بخورن، چوم و چماق بخورن، نظمی هم ورود نکنه، آخر رضا خان بیاد اینا بفهمن شیاطین هم. وقت متوجه بشه اونجا که من گفتم آقا این داستان اولاغ شیخ عبدالنبی یاد مسئله ساده ای نیست. جریانی یعنی درست در تاریخیه که میخوان چیکار کنن یهودیان ایران برن. پس جریان صهیونیست یه نظر سیاسی، یه جریانیست مال یهود صهیونیسته. دو، اینا 1947 به وجود نیامدن، اینا از زمان 1895 شروع کردن، 1921 رسماً علنی اعلام میکنن ما باید کشور داشته باشیم، یهودی ها رو همه رو از ایران، از روسیه، همه جا هجرت میدن اونجا، 5% زمین ها رو میخرن، وقتی خریدن شروع میکنن به دست اندازی به زمین های دیگه، انگلستان اعلام میکنه باید اینا دولت داشته باشن. این جنگ ها 1947 به نتیجه میرسه، اونجا اعلان دولت یهودی میشه.
استاد شما فرمودید جلسات قبل که فرض این صهیونیسم یهود نیست،
یعنی در حقیقت ادعا میکنن زود شروع کردی. میگم یکیه دیگه، یعنی یه تفکره، یعنی میگه ما باید اونجا قدرت داشته باشیم،
یعنی
هستش، بله، منتها میگه که زود زدی بخواه اگر گفته باشه. بله یه قدشی شد شد دولت اسرائیل.
نه،
از زمانش اونجا داشته یهودی میرفته، بله، منتها یه کاری میکردن که دولت های ایران و اینجا کسی توجه نداشته باشه که چی داره اتفاق میفته. موقعی متوجه میشن که دیگه سیر مهاجرت شروع شده که نماینده سیاسی ایران در شام مینویسه آقا چی داره رخ میده، داره میان اینجا. چرا؟ چون اون تو سوریه است دیگه، داره میبینه فلسطین چه چی اتفاق میفته. ولی انقدر اینجا درگیری های داخلی، بعد رضا خان که میاد دیگه، آقای به اصطلاح فروغی این نخست وزیره دیگه، اون خود فراماسونر دیگه، اون اصلا میگه باید برن دیگه. مثلا
وقتی یهود شدید دشمنه و دشمنیش هم سابقه داشته، چرا این تشویق یهود رو اسرائیل این سازمان یافته بشه،
یکم
متمرکز بشه، مقابله با شروع
اثر بشه. اشکال نداره. یعنی در حقیقت ما الان میگیم در اینجا غفلت بوده. خب حالا در نهایت میان به این نقطه میرسیم، میگیم این غفلت تغافل بوده یا غفلت؟ ظاهرش غفلته، اما آیا در اون قله قله تغافل نبوده؟ یعنی چی؟ ما الان قدرت مقابله نداریم، این انجام میشه و اون قله فهمیده اصلا این رضاخان مال اوناست. چون رضاخان رو کیو بر سر کار؟ سدیای عراقی همراه با فرمانده نیروهای انگلستان در شمال رضاخان رو به قدرت رسونده. خب بعد این انگلستان داره اسرائیل به وجود میاره. خب پس فهمید رضاخان این یک عضوی از اعضاه، پس ما با این که نمیتونیم جلوگیری کنیم. ولی تکلیف شرعی مرحوم آشغالدین مهاجری مینویسه، میگه که آقا به رضاخان که در آخرت نگه به من چرا نگفتی، ولی میدونه که این رضاخان اقدامی نمی کنه.
این تغافل که میفرمایید از ناحیه کی بوده؟
یعنی از ناحیه قله ترین رهبر جریان پنهان. بالاخره امام زمان پنهان نداریم ما، او داره میبینه جریان میاد. بنده در چیز گفتن که قبلا گفتم هر دو در پنهانی رفتن، همون اسلام ناب در پنهانی رفت در تقیه، هم جریان یهود. هر کدوم اشتباه کنن زود هنگام علنی بشن اون ضربه رو خورده. یهود صهیونیسم احساس کرد که هم توانسته تشتت در جهان اسلام به نوعی ایجاد کند که این جهان اسلام دیگر نمیتواند برای او خطر باشد، و در ایجاد قدرت برای خودش در غرب قدرتی ایجاد کرده که اگر علنی شود به دلیل اون قدرت دیگر فنا برای او امکان پذیر نیست. پس علنی شد. اشتباه محاسبش در همین جا بود. نه، اگر به این به اصطلاح فرعونی فکر نمی کردن که به دنبال کشتن موسی نبودن، نه فرعونی فکر میکنن، میگن چی؟ ید الله مغلوله، خدا اینا رو گفته ولی به دلیل قولی که در جهانی ما داده شده دستش بسته است، نمیتونه این انجام بده. اینا پیش بینی گفتن ما همه چیو، بنابراین علنی شدن خیلی هم خوب میرفتن جلو. اما یه نکته غافل بودن و اون نکته چیه؟ ظهور فردی مثل امام.
چرا امامو ترور نشد؟
بله
امامو چرا ترور نشد؟
قدرتشو نداشتن.
امامو چرا؟ یعنی الهی بود
چه خفنت بودی؟
نه اصلا ببینی خدا رحمت کنه حضرت امام حسین تعالی علیه رو بخوان بزنن چجوری باید بزنن؟ باید نفر بفرستن توی قوم بره شبانه بیرسه امام رو؟ و بالاخره آقا جون همسایه داره، همسایه امام فداییه امام بوده، به این سادگی نمیشه. بله؟ تو نجف هم همینطور، تو نجف بخواد بفرسه در اونجا بکشه، اون باید از لایه ها عبور کنه را. یه یهودی که نمیشه، باید یه مسلمان رو بفرسه.
استاد ببخشید، یهود برای کشتن آدمو که بهانه نمیخواد، ولی میتونست یه بهانه جور به مگه میشه بهانه جنگ جهانی اول کشتن سر
ببینی نه
یه مثلا ماشین ما هم داره میره
نه ببینی در محاسباتشون میگه خواهر اگر اینو من الان زدم
هیچ انگشت دهان سمتش نره.
آخه اینو نمی چرا هواپیمای امام وقتی از فرانسه داره میاد چرا نمیزنه؟
اونجا دیگه نمیتونه.
چرا نمیتونه؟
نه مثلا این همه ماشین که
هواپیما رو میگم اون هواپیما رو اگر یه هواپیمای جنگنده رو هوا ناشناس میرفت میزد چی اتفاق میافتاد؟
اون
ولی شالله در نجف هم اگر بخوان امام رو بزنن حکومت عراق میره زیر سوال. یه مرجع بله یه مر بله یه امام در ببینید امام زمانی که هست هنوز حسن البکره، صدام نیست که، رابطه خوبه، امام رو پذیرفته، به عهده گرفته امنیت اینو من حفظ میکنم. امام در اونجا تحت الحفظ یه اون دولته، به سادگی نمیتونه اینو بزنه که
اول کار
هم ایران
اول کار هر تا علما جمع
ببینید در ایرانه اجازه بدید این میگه من اگر در ایران امام رو بزنم انگشت اتهام یقینا به سمت شاه، پس ایران انقلابش شاه رو برمی‌دارن، شاه رو بردارن من ایران رو از دست دادم، من ایران رو از دست دادم همه چی رو از دست دادم، پس نمیتونم اینو بزنم. ببینید معادلات همیشه یکی از مددهای الهی اینه که دشمن رو دچار اشتباه در تحلیل میکنه. ببینید مقام معظم رهبری به آمریکایی‌ها فرمود تو عراق نیایید، اگر آمدید در عراق مقدمات فروپاشی خودتون رو فراهم کردید. این صحبت آقا بود، دبلیو بوش میخواست تو عراق بیا، اما فرمود آمریکا اگر اشتباه کند و وارد عراق شود مقدمات فروپاشی خودش رو فراهم کرده. خب تحلیل آقا درست بود یا غلط بود؟ درست بود. پس آمریکا این تحلیل رو قبول نداره. یعنی چی؟ یعنی تحلیل اون یه تحلیل دیگه ایه، تو تله تحلیل اشتباه خودش افتاد. اون تحلیل میکنه، میگه این که الان اومه حرف زد این مرجع تقلیده. اینو دقت کنید، حضرت امام رضوان الله علیه وقتی این حرف رو میزنه مرجع تقلیده.
خب شما در نظر یکی خدا
وکیلی
اون زمان
هموزن
امام کسی رو نداشت.
ببینید اصلا هموزن
ممکن جامعه به هموزن
نبینید آفرین بعدیش نبینید
در حد امام نبود کار جمع
نمیشه. چیه آجون این محاسبه نمی کنه که نداریم، که میگه این یه دونه نبود یکی دیگه. بالاخره اون قبلا کاشانی ها دیده، ازم دید اون قبلا علمای مشروطه رو دیده، مدرس دیده. یعنی در ایران کسانی بودن که در برابر اونا کوتاه نمی اومدن. میگه این تنها نیست که، اون جریان شیعه رو شناسایی کرده. میگه جریان شیعه جریانی نیستش که بتونی باهاش خیلی شاخ به شاخ بشی. این الان اومده آقا وقتی که حضرت امام رضوان علیه رو دستگیر کردن انداختن زندان، وقتی قیام شد خودشون گفتن اگر مردم 15 خرداد تا غروب آفتاب مقاومت میکردن شاه افتاده بود. اونه این حقیقه نقله، من حالا سند ندارم، گفتم که شاه وقتی امام رو دستگیر کرده بود اوضاع رو به هم ریخته بود، با سدزیا پیر شده بود دیگه، تقریبا اون موقع حال سنی داشت، مشورت کرده بود که چیکار کنم، گفته بود گرفتیش غلط کردی ولشم کنی غلط کردی. گفته بود چرا؟ گفته خون مرجع تقلیده، مرجع تقلید تو ایران دستگیر نمی کنن. دستگیرش کردی اشتباه کردی. گفت خب ولش میکنم. خب ولش کنی میگن توانستی، میزنن از کار برات میدادن. ما این قد شناسایی داره که به این نمیشه دست زد. منتها قبول داریم ممکن بود که اگر بزنن اتفاق نیفتده، ولی این در صورتی است که او یه تحلیل درست برسه.
این حرف ایشون یعنی درست، این مدد الهی اینجا دشمن رو به خطر
انداخته. بله دیگه، یکی از مددها که اون میشینه حساب میکنه میگه من اینو بزنم دیگران چیکار میکنن؟ مگه من تا نمیتونم ثابت کنم من نبودم که؟ انگشت اتهام به سمت من، این علیه من داد زده. خب بنابراین مراجع میام میگم تو این کارو، شاه این کارو کرده، شاه این کارو کرده، شاه باید برود، شاه برود من کی جای این بیارم؟ من تازه زور زدم توسط فراماسونری توانستم پهلوی رو به قدرت برسونم. ببینید تا کجا خرج کردن شاه رو نگه دارن. اون کارتر پوشد اومد اینجا اونتا اون اول گفت تو اشتباه کردی علنی شدی دیگه، اشتباه محاسبه بود علنی شدن، نمادر علنی شدن. این که عرض میکنم یک فکر پنهانی در اینجا هست که با مجموع اقدامات نشون میده که به اصطلاح نسبت به علنی شدن این. و جالبه که اون فریاد امام هم علیه اینها که سال 42 تقریبا 15 سال بعد از اعلان رسمی دولت اسرائیل. این تشکیل شده، این یعنی چی؟ یعنی سب میکنه میخه این یه جوری تو زمین بره که دیگه نتونه فرار کنه، بعد یا به جامعه اینجا میگه علنی بشه. اون موقع بعضی ها به امام میگودن تو داری اشتباه میکنی، الان نباید علنی بشی. دقت فهمیدید؟ نه، چون امام اون قدرت پنهان رو میخواد آشکار کنه دیگه، گفتن این کارو نکن. بلقوه بوده دیگه، اگه بلقوه نبود که به بلفل نمیشون، میگفتن این بلقوه الان وقتش نیست، نه این کارو نکن چون الان وقتشه. لذا آرام آرام همراه شدن دیگه. اون اول اولی که امام فریاد زد خیلی ها همراهی مطلق نداشتن، از باب عرق دینی میگفتن هر حرف خوبیه، متدینه، مرجع تقلیده، اما در تشخیص این که الان وقت هست، در این تشخیص شاید ایشون دچار اشتباهه. بعضی ها به خودم گفتن از شاگردان مراجع بزرگ فهمودن که میگفتن وقتش نیست، امام نمیشود، امام آمد ثابت کرد وقتش هست، میشود. که امروز قطعا جریان صهیونیست داره دستی تو کله خودش میزنه، میگه ما اشتباه کردیم در اون تاریخ علنی شدیم. چون امروز داره میبینه، امروز برای دیگه میگفت نباید میشدیم، حالا امروز نتیجه ظهور دو جریان یهود و جریان اسلام ناب، این نتیجه امروز در فلسطین در خودش نشون میده. منتها اون روز اگر نبرد می کردن، جریان صهیونیست جاده عقبگرد داشت. امروز فلسطین داره دست اینا در میاد، اما اینا جاده عقبگرد دیگه ندارن، لو رفتن. تفاوت اینه که اون روز اگر راه بسته می شد دوباره می رفتن لانه می کردن برای چی؟ توطئه بعدی. امروز جریان عقبگرد همه جاده ها منهدم شده. علیزا فرمودن تا قله راهی نمانده. حضرت امام فرمود این قرن قلبه مستضعفین بر مستکبرینه. این تناب اتصال استکبار جریان یهوده و اینا این تناب اتصال رو در این مقطع علنی کردن، قبلا پنهان علنی کردن، وقتی علنی شدن این تناب امروز پاره بشه دیگه قابل اتصال نیست و اون استکبار که به هم بریزه کار تمامه دیگه. اصل قضیه استکباره دیگه. نداره آمریکا خودش چیه؟ آقای بار فرمودن اگر ملت آمریکا بفهمن که جریان صهیونیست در آمریکا چه باری از اینها کشیده، انتقام سختی از اینها خواهند کشید. یعنی جریان آمریکا دست صهیونیست. آقا چرا وقتی که حماس و فلسطین حمله میکنه وزیر امور خارجه آمریکا بلند میشه میره اسرائیل؟ چرا؟ چیو در خطر میبینم؟ و اون طرف چرا ناوگان آمریکا میترسه نزدیک بشه؟ این وقتی میترسه نزدیک بشه یعنی او به امید این بوده، وقتی میبینه این داره میخوره زمین میگه من برم حتما میخورم زمین. یعنی جریانه قدرت استکبار این جریان تظاهر به قدرت بوده، قدرت واقعی نداره. این آمریکایی‌ها که اومده بودن در عراق میگفتن آمریکایی‌ها افسران اسرائیل رو آوردن تا اینجا بهشون کمک کنه، یعنی آمریکایی‌ها با همه وجود که اینجا بودن میگفتن اسرائیلی‌ها، یعنی چی؟ یعنی آمریکایی‌ها باز به اعتماد قدرت افسران اسرائیلن. این نگاه میکنه اینا افسران اسرائیل اسیر شدن، میگه من که برم اونجا؟ این یعنی پیام شکست استخوان‌های استکبار. این والا اگر اینا واقعا این سیستمشون سر جا بود، ناوگاه میومد میچسبید به ساحل، نیرو پیاده میکرد، بله. اما بینی وقتی نزدیک نمیشه نه خیلی پیام داره. و یا حالا اخبار گفت که پروازها گذاشتن برای بیرون بردن آمریکایی ها، بعد میگه تعیین مقصد با تو نیست، هر جا پرواز خورد باید بری، برو. حالا بعد که رفت اونجا، حالا اونجا چی رو میخوای اینا رو جمع جور کنی؟ این اقتصاد ور عالم. خب آمریکایی‌ها خودشونو در اوکراین درگیر کردن تا خرخره، بعد تا فوق خرخره از نظر اقتصادی گیر کردن. چقدر؟ 25 26 27 هزار میلیارد بدهکاری. بعد رئیس جمهورشون کیه الان؟ یعنی اینا قابل دقت، رئیس جمهورشون یه کسیه که با سایه دست میده. آخ این ایشون قراره از اسرائیل حمایت کنه، خب این میخواد چپ بره راست میره، میخواد با یه رئیس جمهور دست بده، با خبرنگارش، با حافظش دست میده. و خب من نمیدونم مثلا اون فرمانده ارتش بوده آمریکایی، او چقدر حقیره، چقدر اون خرابه که این رئیس جمهور اونه با این جلو میزنه بالا. آخه یعنی اون خیلی باید خب نمیشه یه ارتش بودی که هویتی داره این حاضر باشه این رئیس جمهورش باشه. نه اونم همین کلاسه، یعنی اونم یه خوده برید در یعنی غرق در همجنس بازی، غرق در شراب، غرق در فساد، اصلا به طور کلی از انسانیت دور شده. این فرمانده این نامه میگه آقا کشته نمیری، میگه دارم اینجا میرم که افسر اسرائیل رو اسیر گرفتن، میگه من که برسم اونجا که این صدای شکستن استخوان‌های استکبار در فلسطین داره به گوش میرسه. و بنابراین و یه قاعده بهتون بگم که تجربه جنگ، هرگاه آتش دشمن دیوانه وار شد، این علامت اینیست که میخواد بذاره بره، دیگه نمیتونه وایسه. این آتش که روی غزه میرسه، این آتش در دنیای انسانیت غیر قابل قبول. استاد آشان،
یه وضعه فرمود که یهود از قبل هم از طریق آموزش هم از طریق درگیر کردن مسلمانهای ایران زمینه رو برای مهاجرت یهودی و تشکیل رو بعد یه مطلب هم جلسه پارسان فرمود ایران یهود علاوه بر این که با مسلمان ها و کلن ادیان مخالفه و سنت های ملی و حتی اخلاقی که در جوامع باشه مخواد سعی کنه، یعنی هر قانونی که باعث پیوستگی انسان ها باشه
به هم بزن،
به هم بزن. آیا میتونیم بگیم همزمان با اون کاری که بلایی که سر مسلمان ها آورد در جهان هم با ابزار رسانه کاری کرد که اگه فردا مثلا موقع فسفالیش تو سر فلسطینی ها یا آدم ها رو مسجد شده و درگیر شهوات باشند و از سنت‌های ملی خودشون
هم فاصله گرفته بشه که
دردشون نیاد.
بله منتها وقتی نیرو اون گونه مبتلا شد، خب این دیگه برای دفاع به درد این نمیخوره. بالاخره اون به اعتماد کدام قوه علنی شد؟ گفت تو که سرزمینت اینقدر گمنه، من انگلستان رو دارم، من آمریکا رو دارم، من فرانسه رو دارم، من ایتالیا رو دارم، من بلژیک رو دارم. بله خب شما اگر آمدی برای مسخ انسان‌ها یه طراحی کردی، بله خب وقتی انسان‌های اینجا به اون شکلی که تو می‌خوای مسخ شدن، حالا مسلمانایی که مسخ نشدن پای کار وایسادن، فهمیدن شدن حماس، شدن جهاد اسلامی، شد حزب الله، حالا این عقدی به تو زد، تو همون مسخ شده رو می‌خوای به کمای خود فراخوان کنی، خب اون که به درتون نمی‌خوره. یعنی این استخانه استکبار دزا. این آیه رو یه مقدار توسعه بدید. یخربون بیوتهم به عیدی هم به عید المومن. به عیدی هم کدوم؟ نیروهای خودش خراب کرد. عید المومنین یعنی نیروهای سالمی که هستن. فرصت گذشته دیگه.
یه چی از سیاست های اسرائیل یا یهودی چه هر تا قدرت ببینه میره تو اونجا نفوذ میکنه. مثلا آمریکا الان هم امکان داره چه پوتین نفوذ کنه،
با کدوم نیرو نفوذ کنه؟
سیاست فعلا
با کدوم نیرو نفوذ کنه؟ با کدوم نیرو؟ این که در همش در اسرائیل درگیره، گفتن نمیتونه، نه قواش آورد اونجا. این قبل از اینکه بیاد علنی بشه میتوانست قواش رو مدیریت کنه، ولی وقتی آمد مجبوره بیاره، راه بازگشت دیگه نداره. ببینی؟ یعنی چی؟ الان چین رو با کدوم نیرو میخواد ده همراه با خودش؟
یعنی شاید اسرائیل تعدیلش اینه که حتما ما از یه دفتری هستیم. خب اقلا همه برگاه همون رو نسوزونیم یه چند جا
نمیتونه. نمیتونه از قبل. ببینید وقتی چین، وقتی چین به حسب ظاهر آلوفان میاد بین ایران و عربستان قرار میگیره و بین ایران و این چیز که رسانه ها میگن که حالا بنده موافقیم، بین ایران و عربستان چیکار میکنه؟ صلح. اون وقت ایران موجب میشه که عربستان از اسرائیل جدا بشه. حالا چین به نفع کی کار کرده؟
مثلا مثل اوایل آمریکا آمریکا اوایلش خود استقلالی می‌دورد خودش نشون نمیداد.
چرا نشون میداد؟ آمریکا از زمان پیدایش
نه از نهضت مشروطه چه اومد ایران مثلا نظامی داشته درست کنه
نه بابا از شما آمریکا نه 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 ببینید بین آمریکا و انگلیس سر منافع ایران دعوا بود نه سر ایرانی ها. او آمریکا میگه من این منافع چین سر کدوم منافع چین سر کدوم منافع باید بیاد با ایران کنار بیاد؟ یهود الان باید به دنبال این باشه که چین کاملا از ایران جدا بشه، مطلقا حرف ایران رو گوش نکنه. خب چین که برعکس داره اقدام
میکنه.
اعتماد کی؟ اعتماد یعنی ایران اعتماد به چین پیدا کنه؟ یعنی ایرانی که توانسته اسرائیل به این روز برسونه اینقدر ساده لوحه که ببینه بازی چین رو داره میخوره؟ اونی که بازی اسرائیل خورده اون کسیه که تحت آموزش او روش کرده. شما امروز یه رهبری دارید که مطلقا از آموزش های اونها برای معنا کردن آموزش های قرآن استفاده نمی کنه.
پیامبرم بود با مولا ببین یه تسامی رفتار میکردیدن یه نفاق.
نه پیغمبر کم هیچ جا به حرف منافقین گوش نکرد.
نه حالا مثلا عبدالله
نه هیچ وقت به حرف او گوش نمیکرد. کجا به حرف او گوش کرد؟ پیغمبر کار خودش رو میکرد. اهالی سقیفه چه نفاق پیغمبر مگه تو سقیفه بود؟ بله؟ نه میخوام بگم پیغمبر کم کجا به حرف منافقین عمل کرد؟ نه از بین بردن غیر از این نیست که ما میگیم امروز ایران آمده چین را در منطقه بازی داده. یا شما بگو چین آمده وارد بازی منطقه شده، چیکار کرده؟ بین عربستان و بین ایران رفاقت ایجاد کرد. این به نفع اسرائیل به ضررشه. قدرت چین بعدا میخواد چیکار کنه؟ یعنی ما به محض اینکه یه جای رگه یهودی ببینیم با اون چیکار میکنیم؟ درگیر میشیم. خب الان که اسرائیل هست، چین هم این قدرت هست، باید بره. چین چقدر مسلمان داره؟ چین چقدر به اصطلاح افراد مستقل داره؟ در چین کسی میتونه نفوذ کنه؟ چین کوچکترین نفوذی بشه وحدتش به هم ریخته، وحدتش به هم بریزه به درد هیچ کی نمیخوره.
مثل لنین نمیشه
باشه. چه لنین در زمانی آمده که قبل پدرز همه اینا زمینه رو براش ایجاد کردن. الان چین رفته به سمت بیداری مسلمانهاش و سایرین. چین در یه وضعیت اقتصادی نیست که یهود بتونه اونجا بره مسلط بشه. ببینید یهود بعد از اینکه در اسرائیل علنی شد دیگه راه بازگشت نداره، چون قدرتش در اسرائیل، قدرتش در اینها. و چین به طور کلی به دلیل جمعیت بالایی که داره او نمیتواند در مدارهای استکباری قرار بگیره. چین مجبوره با تمام کشورها مراوده اقتصادی داد و ستدی داشته باشه. ببینید احتیاج روزانه یعنی 1,400,000,000 نفر رو در روز باید غذا بده. الان کمونیست نیست، الان اونجا کمونیست نیستن. چین اصلا کمونیست نیست. نه ببینید الان در چین به طور کلی تفکر ماو و اینا حاکم نیست. اونجا از نظر مکتبی ذات مکتبشون مکتبای بودایی و مکتب کنفوسیوسیه. اون مکتب میگه افراد باید زندگی کنن، منتها یک زندگی. الان چین 1/3 جمعیت ایران دنیا اونجاست. آیا منابع داخلیش جوابگو نیست؟ پس این باید حتما با دنیا چی داشته باشه؟ یا قدرت استکباری داشته باشه که هم چیزی نداره، یا باید قدرت معادله پیام.
چطور این یهود بیخیال چین با این استعداد جمعیتی و کاری و فلان بشه؟
یعنی ذات عزیز من، ذات یهود استکباریه. استکبار با جمعیت بالا نمیخونه، نمیخوره. ببینید اصلا به طور کلی اشکال نداره، یک جایی باید بره اشکال نداره، ولی میاد چیکار میکنه؟ میبینه منطقه روسیه با اطراف دارای منابع بسیار بالای گاز و نفت یهود، اما چین در مجموع چی داره؟ فقط جمعیت. آفرین. حالا این جمعیت یهودی میشن؟ نشد. پس بنابراین اگر بره در چین، یا باید این ملت رو فقط برای جنگ آماده کنه، این ورور بفرسه، خود جنگ خرج داره، یا نه این جماعت تولیدی بشن. اومد این کارو کرد، چیکار کرد؟ صنعت رو از آمریکا برداشت برد توی
چین.
خب اینجا کافیه شما یه رگه استقلال یا تزریق کنی، یه رگه استقلال تزریق کنی. چی شد؟ یه دفعه چین اومد گفت چی؟ گفت آها کارخونه ها رو آوردی اینجا، آره من خودم بلدم اداره کنم. چون جمعیت کوچیکو شما میتونی، جمعیت بزرگو. یه دفعه چین چیکار کرد؟ اومد شد هواوی، شد رقیب اونها. بله چرا؟ چون 1,400,000. ببینید وقتی شما ماهواره آوردی، وقتی سبک زندگی رو از کمونیست جدا کردی، کمونیست میگه تو باید گدا زندگی کنی، وقتی اومدی ماوره رو بردی تو چین، چینی ها گفت منم میخوام خوب زندگی کنم. یعنی چی؟ یعنی چینی ها چون امریکایی ها برای این که این کار رو بکنن، برای این که بدونن مکدونالد بتونه بفروشه، اومد چیکار کرد؟ اومد رفت در پکن گفت ما اگر یه کاری کنیم در چین، بله 10% اینا صبح که بلند میشن یه دونه از ما ساندویچ بخرن. گفت اینجا 1,400,000,000 هست، 140,000,000 نه 14,000,000 ساندویچ مدنی در روز بفروشیم، به اندازه کل دنیا فروش کردیم. باید اینا رو چیکار کنی؟ ساندویچ خور بکنی. وقتی ساندویچ خور کردی، پول خرید ساندویچ میخواه، ولی این پول رو خواست، در نتیجه خرج مردم میره بالا. خرج مردم که رفت بالا، شما نمیتونی اینجا کارخونه بزنی سودش ببری جای دیگه، باید همینجا خرج کنی. باید خرج کنی. در نتیجه چی شد؟ آرام آرام چین دست اینا در
جلوه. اسرائیل نباید دنبال حکومت جهانی بشه.
الان دنبالش نباشه، الان خب معلومه نیست، الان نیست دیگه. به همین جهت اونها، به همین جهت اونها هیچگاه اجازه نمیدادن که جمعیت خودشون خیلی از یه حدی بره بالا. و بعد از چندگاهی اصلا این کرونا، تحلیل راجع به کرونا چی بود؟ گفتن کاهش جمعیت دنیا، گفت دست ما داره در میره. اصلا چرا اونا تفکر آرماگدون رو آورده بودن؟ اصلا اونا چرا بمب اتم؟ منتها تحلیلشون این بود که ما با قدرت اتمی جمعیت دنیا رو مهار میکنیم، منتها فکر نمیکردن که آقا همه امور ما اینجور نیست. انسان به هر چی بخواد برسه، تجلی ریاح به ما لا تشته سفامون اینجور بعد